ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 28 فروردین 1397 خورشیدی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم و از او مشروع خبرها رو میشنویم.
با سلام. یک مقام امنیتی ایران با تاکید بر لزوم نگاه پیش دستانه به اوضاع نسبت به احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی ماه 96 هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که احتمال دارد امسال نیز یک سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد. غلامرضا جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه‌هایی که طی چند هفته اخیر برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده از برخی جریان‌های داخلی کشور حرف زده که به گفته او مسیر نفاق را پیش گرفتند. در دی ماه سال گذشته ده‌ها شهر در ایران شاهد اعتراضات گسترده بود، اعتراضاتی که با موضوع وضع اقتصادی و معیشتی مردم شروع شد و خیلی زود به مسائل سیاسی و ارکان جمهوری اسلامی تسری یافت. هما فلاح، همسر سعید مرتضوی، میگوید شوهرش در تهران است و به دنبال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. خانم فلاح در گفتگوی تلفنی به خبرنگار اعتمادآران آنلاین گفته است که همسرش در تهران است. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادر از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که در پرونده مرگ 3 تن از زندانیان بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم شده، تا کنون خود را به مقامات قضایی معرفی نکرده است. روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از کشته شدن دست کم 6 نفر در درگیری مرزی در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده بامداد سه‌شنبه گروهی که سپاه آنها را تروریست خوانده، قصد حمله و تصرف برجک مرزبانی ناجا را داشتند که با مقاومت نیروهای مرزبانی روبرو شدند. به ادعای سپاه، این گروه از پاکستان وارد خاک ایران شده بود و در درگیری‌ها 3 تن از اعضای این گروه و 1 مرزبان کشته شده و دیگر افراد گروه زخمی و یا متواری شدند. به گفته سپاه پاسداران، 2 نفر از نیروهای سپاه نیز در اثر برخورد اتومبیلشان با تله انفجاری کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. مدیر کل مدیریت بحران اعلام کرد که سالانه 2600 هکتار از جنگل‌ها و مراتع لرستان از بین می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا آریایی در جلسه ستاد اطفای حریق استان لرستان همچنین گفت در 5 سال گذشته 13000 هکتار از مراتع و جنگل‌های این استان در آتش سوخته است. رضا آریایی از تعرض به اراضی کشاورزی، زغالگیری، سهل‌انگاری گردشگران و نزاع‌های محلی و طایفه‌ای به عنوان مهمترین عوامل آتش سوزی در لرستان یاد کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ابراز نگرانی آمریکا از بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل در سوریه.
امکان برخورد این دو کشور هم در سوریه و هم در جنوب لبنان که حزب الله در اونجا فعال هست وجود داره.
کارشناسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی سرانجام وارد شهر دومای سوریه شدند. خروج نخبگان علمی و پدیده فرار مغزها چه پیامدهایی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت؟
نتیجه‌ای که کاوه مدنی و کسانی مثل او به دست میارن به نظر من نشون میده که تا چه حد ایران در واقع عقب هست و ایران هنوز اون چرخه معیوب فرار مغزها درش مطرح هست.
و بررسی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. همزمان با بالا گرفتن تنش میان دولت‌های ایران و اسرائیل در سوریه، وزارت خارجه آمریکا نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های اسرائیل ضمن بازتاب تهدیدهای مقامات سپاه پاسداران و حزب الله لبنان گزارش دادند که ارتش اسرائیل خود را آماده مقابله با هر گونه حمله‌های سپاه پاسداران می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این کشور خود را آماده مقابله با حمله‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های گوناگون هوایی، سایبری و عملیات خارجی می‌کند. از جمله روزنامه هارتس و پایگاه اینترنتی واینت نیوز، مجموعه آنلاین روزنامه یدیعوت اهرانوت میگویند که در آستانه 70مین سال استقلال اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران تهدید به حمله علیه کشور یهود کرده است. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به نیات حکومت ایران ابراز نگرانی کرده و میگوید که دولت ایران همواره موجب نگرانی بوده است. خانم هدر نائرت، معاون موقت وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی و سخنگوی این وزارتخانه، میگوید که نگاه دولت دونالد ترامپ به ایران بسیار متفاوت از دولت پیشین آمریکا است. او گفت که نگاه دولت پیشین به رهبری باراک اوباما ما به ایران صرفاً از دریچه برنامه اتمی بود، ولی دولت کنونی نگاه گسترده تری به ایران دارد و دخالت وحشتناک این دولت در امور گوناگون در جهان و از جمله در سوریه را می‌بیند، محلی که از طریق گروه حزب الله لبنان سلاح و جنگجو و تجهیزات و پول به آنجا سرازیر می‌کند. معاون موقت وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی روز دوشنبه نیز در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی از آغاز جنگ میان نیروهای جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل گفت که آینده را نمیتواند پیش بینی کند، ولی آمریکا با متحدان خود در منطقه از جمله اسرائیل هماهنگ است و آنها هم همین نگرانی ها را درباره ایران دارند. روز یک شنبه گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر نسبت به حضور اعضای سپاه پاسداران در سوریه و احتمال اقداماتی از سوی آنها هشدار داده بود. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و سیاست تطبیقی در کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید که تاریخ اختلافها و درگیری‌های دو دولت ایران و اسرائیل به 4 دهه پیش باز می‌گردد.
از ابتدای شروع رژیم جدید در ایران، یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی از بین بردن آنچه که از آن به نام قدی سرطانی در خاورمیانه اسم برده می‌شد، یعنی اسرائیل بوده، و در این زمینه فعالیت‌های زیادی کرده جمهوری اسلامی، از جمله به وجود آوردن حزب الله و درگیری‌های مستقیمی که بین حزب الله و اسرائیل صورت گرفته، تا اینکه در جنگی که در سوریه هست به طور مستقیم اسرائیل و ایران رو می‌بینیم که روبروی هم قرار گرفتن. در نتیجه از اونجایی که از یک طرف اسرائیل ایران رو به عنوان یک خطر حیاتی برای خود تلقی میکنه و ایران اسرائیل رو به عنوان یک دشمن بسیار جدی، در نتیجه امکان برخورد این دو کشور هم در سوریه و هم در جنوب لبنان که حزب الله در اونجا فعال هست وجود داره.
رسانه‌های اسرائیل عرصه‌های درگیری‌های احتمالی را بسیار گسترده ترسیم کردند و میگویند از درگیری‌های هوایی مانند موشک پرانی، نفوذ دادن پهپادهای نظامی به اسرائیل، حمله‌های سایبری تا عملیات خارجی علیه اسرائیل، عرصه‌هایی هستند که دولت نتانیاهو خود را آماده مقابله با آنها کرده است. در واشنگتن نشریه فارن پالیسی هم در مقاله‌ای به قلم برزو درگاهی، مقاله نویس ایرانی تبار، می‌گوید که در پی حمله‌های هوایی اخیر، شبه نظامیان مورد حمایت دولت ایران در سوریه اکنون نگاه خود را متوجه نیروهای آمریکا کردند. آیا درگیری‌های سپاه پاسداران و عواملش با اسرائیل می‌تواند به یک جنگ فراگیر در خاورمیانه تبدیل شود؟ موضوعی که آقای حسن یاری، استاد سیاست‌های راهبردی در کالج نظامی سلطنتی کانادا، آن را محتمل می‌داند.
اگر نگاه بکنیم به جغرافیای منطقه، می‌بینیم به تدریج دو اردوگاه در برابر هم قرار می‌گیرند. از یک طرف ایران هست و سوریه و حزب الله در لبنان و عناصری هم که طرفدار ایران هستند در عراق و در مقابل کشورهای دیگر منطقه، اسرائیل، عربستان سعودی، متحدین عربستان سعودی در منطقه، که خب به این دو جبهه می شود قدرت‌های بزرگ رو اضافه کرد. روسیه که در سوریه با ایران همپیمان هست و آمریکا در جبهه دیگر. در نتیجه هر گونه برخورد مستقیم نظامی بین ایران و اسرائیل میتونه با سرعت زیادی منطقه رو در بر بگیره و بسیار مشکلی تصور این مسئله که همه چیز محدود بشه به سوریه و یا به جنوب لبنان.
روزنامه نیویورک پست در مقاله پرسیده است با سوریه و همدست و معاون جرمش ایران چه باید کرد؟ و پاسخ می‌دهد که تراژدی و خطرهای برخاسته از اوضاع سوریه بیشتر به تصمیم‌های دولت اوباما مربوط می‌شود. نخست بی‌تصمیمی در قبال خط قرمزی که درباره سلاح‌های شیمیایی ترسیم کرد و موجب تسلط روسیه و جمهوری اسلامی بر این کشور شد، و دیگری رفع تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران که منابع عظیم مالی را در اختیار تهران قرار داد، و اکنون دونالد ترامپ فرصت دارد تا این اشتباه‌ها را جبران کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از ابراز نگرانی آمریکا از بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل در سوریه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما گزارش رسانه‌های دولتی در سوریه و روسیه حاکی است که بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی روز سه‌شنبه سرانجام توانستند به منظور تحقیق در مورد حمله شیمیایی اخیر در شهر دومای سوریه وارد این منطقه بشند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر. سلام ایلیا، برام توضیح بیشتری بده که چطور شد که سرانجام این کارشناسان تونستن وارد دوما بشن.
سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا. برای بعد از چند روزی که کارشناسان در سوریه به سمی بردن، سرانجام همینطور که گفته رسانه‌های دولتی در سوریه و روسیه اعلام کردن که این کارشناسان به شهر دوما رفتن، شهری که گفته میشه هفته گذشته در معرض حمله شیمیایی قرار گرفت، مسئله که اون رو روس‌ها و همچنین دولت سوریه رد میکنه. به هر حال اونها وارد شهر دوما شدن با موافقت دولت روسیه و همچنین اقداماتی که دولت سوریه انجام داده. چند روز پیش صحبت از این بود که چرا به کارشناسان اجازه ورود نمیدادن و حتی آمریکا و فرانسه تاکید کردن که روسیه مانع از حضور کارشناسان در شهر دوما میشه. البته مقامات روس گفتن بعضی تدابیر امنیتی هنوز برای حضور کارشناسان لازم هست. رضا، ورود تأخیر هنگام اونها بعد از چند روز به دوما باعث این شد که بعضی از کشورها سوال بکنن که از دلیل این تأخیر، و فرانسه، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، از ابراز نظر کرده که احتمالاً روسیه آثار حمله شیمیایی رو از بین برده الان و برای همین به کارشناسان اجازه حضور در دوما داد، که البته این مسئله در حد یک اتهام است.
ایلیا، یه خبری هم داشتیم که یه حمله موشکی شده به دو فرودگاه نظامی در حمص و دمشق، بعدن ارتش سوریه اعلام کرد که این خبر اشتباه بوده. ماجرا از چه قراره؟
ماجرا از این قرار هست که بامداد سه‌شنبه پدافند هوایی سوریه فعالیت کرد و موشک های شلیک کرد. بعد از اون رسانه های دولتی سوریه و رسانه های وابسته به حزب لبنان اعلام کردن که دو حمله موشکی شده، یکی به فروشگاه به فرودگاه اشعیرات در حومه حمص و یکی به فرودگاه الزمیر در حومه دمشق، و با رهگیری پدافند هوایی سوریه این موشک های شلیک شده همگی سرنگون شد. البته پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در این باره اظهار نظر کرد و گفت آمریکا فعالیت نظامی در این مناطق نداشته. اما ساعتی بعد یکی از فرماندهان ائتلاف شبه نظامی حمایت از حکومت سوریه که با خبرگزاری رویتر صحبت کرد و گفت شلیک موشک‌های ضد هوایی ناشی از کشدار اشتباه بوده و در حقیقت یک حمله سایبری شده، حمله سایبری آمریکایی اسرائیلی به گفته خودش برادرهای سوریه، و این باعث شلیک موشک‌ها شد.
وقتمون کم هست ایلیا، عربستان هم پیشنهاد اعزام نیرو به سوریه رو داده تحت عنوان ائتلاف اسلامی مبارزه با تروریسم. چه جزئیاتی بیشتری از این خبر داری؟
ساعتی پیش عادل عجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری که در ریاض با دبیرکل سازمان ملل متحد داشت گفت این پیشنهاد رو عربستان سعودی هم به سازمان ملل داده و هم به طرف‌های آمریکایی، چندین بار این پیشنهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش می‌داد. اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
به نظر من رژیم روسیه داره شهر دوما رو پاک میکنه از اون اثرات بمب شیمیایی تا بعد بازرسان برن اونجا رو بازرسی بکنن. اگه چکی نداره خب چرا همون روز اول اجازه نمیدن این را برن تو؟ بعد از چند روز باید برن بازرسی و بررسی بکنن.
یک پیامی به ترامپ و دیگر کشورهای اروپایی، اگر چنانچه شما بی‌تفاوت باشید و نیروهای ایرانی در سوریه بمانند، یعنی این را مطمئن بدانید که منطقه اصلا و ابدا رو به آرامش و آسایش نخواهد دید، این را حتما بدانید که تمام نیروهای ایرانی نباید در سوریه باشند، اگر باشند وای بر حال منطقه.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، همانطوری که سپاه پاسداران اوایل انقلاب سرداران و مسئولین رده بالای سپاه را جهت باسواد شدن و آموزش به کلاس‌های نهضت سواد آموزی فرستاد، جناب عالی نیز شایسته می‌باشد تعدادی از نمایندگان مجلس را برای آموزش روحانی فارسی و ریاضی به کلاس‌های مربوطه بفرستید تا در مجامع بین‌المللی مورد تمسخر دشمنان قرار نگیریم.
این فرار آقای مرتضوی اگر فرارش نداده باشند یه چیز طبیعیه، برای که اینجور افراد که به قانون اصلا احترام نمیذارن، اینها خودشون سرمنشه و سردسته قانون شکنانن. وقتی حکومت میره دنبال یه افراد بی ریشه و بی نسب و بی اصل در واقع و اینها رو با سن 18 سال 20 سال بدون اینکه تحصیلاتی در رشته حقوق داشته باشن، اینها رو فقط به خاطر اینکه جسارت دارن در قانون شکنی و در جنایت میاره و مدارج ترقی رو ظرف 7-8 سال طی میکنن، میرسن به مقام دادستانی کل، وقتی براش حکم صادر میشه میزان احترام این انسان به قانون اینه که بذاره فرار کنه. چشم قوه قضاییه روشن، چشم اونهایی که مدعی بصیرت هستن روشن. آقا بذارین عمامتون بالاتر یه مقداری، چیکار دارید میکنید شما با مردم ایران؟
آقای سعید مرتضوی، تو هم یکی از قربانی‌های این حکومت هستی، تو هم یکی از چماق به دستای این حکومت بودی، تیغ بران رو دادن دستت، گفتن گردن بزن، حالا خودت شدی قربانی رژیم. بدون عاقبت سعید امامی در انتظار توست، اون برای که سر زن سعید امامی آوردن سر زن بچه تو هم خواهند آورد. شما بدبخت ها روزای اول باید این فکرها رو بکنید، انقدر قدرت طلب و فرصت طلب و عقده‌ای هستید که تیغو میدن دستتون، فکر آینده رو نمی کنید.
بله، چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. کنارگیری کاوه مدنی از مدیران جوان دولت حسن روحانی و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان خبرساز است. عبدالکریم حسینزاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به مجبور شدن کاوه مدنی به استعفا و خروج از ایران گفته که مشابه رفتاری که با محمد رضا شجریان و اصغر فرهادی شده با آقای مدنی هم صورت گرفته است. درباره برکناری و خروج این معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست همکارم هانا کاویانی نظر سعید پیوندی تحلیلگر مسائل ایران و جامعه شناس در فرانسه رو جویا شده و ارزیابی او رو از این تحولات پرسیده. سعید پیوندی.
میدونید که در 4-5 دهه گذشته در دنیا تئوری‌های مختلفی در مورد فرار مغزها مطرح بوده و ایران یکی از کشورهای مهم از دست دهنده مغز یا نیروهای متخصص و نخبگان به شمار میره در دنیا، ولی از 3-4 دهه قبل در دنیا تئوری‌های جدید در مورد گردش مغزها و بازگشت مغزهای خارج از کشور یا دیاسپورای کشورهایی که در واقع نیروی تخصصیشون به خارج از مرزهای ملیشون میرن مطرح شده. بعضی از کشورها خیلی موفق بودن، مثل کره، مثل چین، مثل افریقای جنوبی یا شیلی یا آرژانتین، که در گذشته مغزهای زیادی رو از دست داده بودن و تونستن حتی نه تنها جلوی این روند رو بگیرن، بلکه حتی باعث بشن که بخشی از این نیروهای مدیریتی یا علمی برگردن به کشور خودشون. در ایران هم این تئوری بارها مطرح شده و تلاش هایی که چه در زمان آقای خاتمی چه بعدها در زمان آقای روحانی انجام شد در این راست است، یعنی تبدیل کردن پدیده فرار مغزها و فقیر شدن نیروی انسانی به در واقع یک روند جدیدی که در اون مغزها نه تنها از ایران خارج نمیشن بلکه به ایران باز میگردند و این نشانه عوض شدن اوضاع و تغییر مهم کیفی وضعیت ایران هست. اما نتیجه‌ای که کاوه مدنی و کسانی مثل او به دست میارن به نظر من نشون میده که تا چقدر در مقایسه با کشورهایی که از اونا اسم بردم ایران در واقع عقب هست و ایران هنوز اون چرخه معیوب فرار مغزها درش به عنوان روندهای اصلی مطرح است و هیچ چیزی در اساس تغییر نکرده که مغزهایی که در خارج از کشور تونستن دانش و توان فنی زیادی داشته باشن برگردن و به کشور خودشون کمک بکنن که شاید به مسیر توسعه پایدار و یک توسعه مطلوب بیفته.
آقای پیوندی، آیا فقط داریم درباره کسایی صحبت میکنیم، نخبگانی صحبت میکنیم که در حوزه دولتی، مدیریت دولتی دارن کار میکنن، یا در بخش خصوصی هم همینطور هست؟
شاید در بخش خصوصی ابعاد این پدیده کوچکتر باشه، برای اینکه اونجا افراد شاید از آزادی عمل بیشتری برخوردارن و انگیزه های مادی بیشتری هم در اونجا وجود داره. کسانی که در بخش دولتی مشغول میشن معمولا کسانی هستند که واقعا میخوان به کشورشون کمک بکنن برای اینکه از بن‌بست‌های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی در بیاد و به مسیر توسعه بیفته. بنابراین میشه گفت که شاید در بخش خصوصی هم این پدیده هست، ولی نه به این شدت، برای اینکه کار کردن در ایران همه میدونن که بسیار دشوار است. بسیار از همکاران من در فرانسه که در شاخه‌های مختلف علمی یا فنی دارن کار میکنن، کار تحقیقی در دانشگاه میکنن، این تجربه کردن در سالهای گذشته، ولی بخش مهمیشون چه در بخش دولتی چه در با بخش خصوصی بسیار سرخوردن و کار در ایران را بسیار مشکل میدونن. و من حتی این مشکل رو فقط برای کسانی نمیدونم که از خارج از کشور تمایل دارن به ایران برگردن. در خود ایران ما در حقیقت هنوز با این پدیده مهم فرار مغزها مواجه هستیم، برای اینکه بهترین مغزهای ما وقتی با این وضعیت مدیریتی، با این وضعیت در حقیقت سرکوب نیروهای کارآمد روبرو میشن، چاره جز خارج شدن از ایران ندارن. برای همینم ایران نتونسته این چرخه معیوب را در 14 دهه گذشته وارونه بکنه و ما کماکان نیروی مهمی از کشور را دست میدیم و این منجر به فقر بزرگ نیروی انسانی ایران میشه که در نهایت بر روی توسعه و آینده ایران تاثیر بسیار منفی بر جا خواهد گذاشت.
شما از جمله کشورهایی که اشاره کردید که با پدیده فرار مغزها مقابله کردن به چین اشاره کردید. در این روزها بسیاری از ناظران مسائل ایران موضوع چین رو مطرح کردن به عنوان کشوری که به هر حال مشکلاتی در زمینه حقوق بشر، مشکلات جدی در زمینه آزادی بیان وجود داره، اما چین هم موفق شده که با پدیده فرار مغزها مقابله بکنه و راهی پیدا بکنه. فکر می‌کنید که آیا ایران از اون تجربه میتونه استفاده بکنه؟
شاید تنها الگوی توسعه‌ای که ما در 4-5 دهه گذشته در دنیا داشتیم که در اون کشوری بدون بازگشت به دموکراسی، بدون دموکراتیک شدن تونسته یک رشد اقتصادی و توسعه چشمگیری داشته باشه، چین هست. و برای همینم این تبدیل به یک الگوی مطلوب برای مسئولین جمهوری اسلامی شده. ولی همزمان چین بسیار هوشمندانه‌تر عمل میکنه و دیاسپورای چینی که در کشورهای مختلف پراکنده هستن نقش بسیار مهمی در جهش اقتصادی چین بازی کردن. اونچه که ما در حقیقت اقتصاد نوین چین یا ببرهای آسیایی اسمشو میذاریم، یعنی اقتصادهای جدیدی که تونستن تا این حد جایگاه مهمی در دنیا پیدا کنن، دولت چین تونسته با هوشمندی با این نخبگانش کنار بیاد و امکانات در اختیار اونها بذاره که اونها به راحتی دانش و توانایی و ثروت خودشون رو از کشورهای دیگر منتقل کنن به چین، چه به طور کامل چه به طور نمادین یا بخشی از اون. و ما در حقیقت در چنین کاری ناموفق هستیم، برای اینکه نظام مدیریتی معیوب ما به هیچ وجه اجازه یه چنین جذبی را نمیده و به خاطر همینم حتی نمونه چینی که در آن بدون دموکراسی توسعه اقتصادی به دست اومده، اون چیزی که خیلی از مسئولین ایران رویایش را در سر دارن، متاسفانه در مورد ایران اتفاق نمیفته.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما با پایان دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، دو نماینده دیگر ایران امروز مقابل حریفانشان قرار گرفتند که یکی به مرحله حذفی صعود کرد و دیگری حذف شد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان روی خط ارتباطی ماست تا مروری به این بازی‌ها داشته باشیم. سلام آقای غریب، از بازی‌های امروز بیشتر برامون بگید.
سلام به شما آقای جمالی و سلام به همه شنوندگان محترم. بله، یکی حذف شد و یکی صعود کرد. البته تراکتور که کارش از قبل معلوم بود، اما زوباهن با لوکوموتیو یکی از دو تیم باید صعود می‌کردند در رده دوم تو این گروه بی یا گروه دوم که الدوحیل قطر از پیش صعود کرده بود، ولی امروز زوبیا در شهر تاشکند در زمین بارونی مقابل لوکوموتیو به میدون رفتن. زوبیا با یه مساوی هم میتونستن صعود بکنن. دقیقه 25 توسط مرتضی تبریزی به گل رسیدن، پاس قشنگ محمد حسینی. این دو بازیکن یکی از دوتا از بهترین ها هستن. البته رشید مظاهری دروازه‌بان زوباهن هم امروز روز نسبتاً خوبی رو پشت سر گذاشت. این برتری زوبی ها تا دقیقه 90 آقای جمالی پابرجا بود که دقیقه 90 زوبی ها واقعا فشار تحمل کردن، مخصوصا 20 دقیقه آخر لوکوموتیو چیزی رو نداشت که از دست بده. عمق و زمین و هوا دست به حمله زد و به هر حال تاب تحملشون دیگه تمام شد و دقیقه 90 زوبیا گل خوردن. 1-1 با این نتیجه هم صعود کردن، در جدول دوم شدن. اینجوری که جدول، بله، الدوحیل 6 تا بازیشو برد، 18 امتیاز اول شد و زوباهن با 7 امتیاز دوم که لوکوموتیو هم 7 امتیازی. اما به خاطر اینکه زوبی ها بازی رفت تو اصفهان 2-0 برده بودن، همین باعث شده بود که بازی های در رو امتیازش بیشتر بشه. تو این گروه الوحده امارات هم 3 امتیازی اوت شد. تراکتور هم آقای جمالی تو گروه آ واقعا بازی های خوبی نکرده. کلن امروز حتی بازی 1-0 برده رو از الغرافه در تبریز در نیمه اول، نیمه دوم 3-1 باخت، یعنی 3 تا گل خورد. به نظر میرسه وضعیتش خوب نباشه تراکتور. تو جدول لیگ برتر هم همین جوریه، مشکلات مدیریتی و مربیگری. ولی همونجور که شما اشاره کردید، دیروز دو تا نماینده ایران، استقلال و پرسپولیس، صعود کردن. امروز هم زوباهن. 3 تا نماینده تو 8 نماینده منطقه غرب آسیا داریم تو مرحله 1/8 نهایی.
البته نتایج بدی نیست که 3 نماینده ایران تونستن صعود کنن، ولی در مرحله بعد به صورت اجبار دو تا از نمایندگان ایران، استقلال و زوباهن، روبروی هم قرار میگیرن در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان.
بله، روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت زوباهن که دوم شد تو این گروه با استقلال تیم اول اون گروه سی قراره بزنه. و قبلش هم، یعنی یه روز قبلش، دوشنبه 17 اردیبهشت پرسپولیس میره در امارات با الجزیره ابوظبی، با الجزیره امارات بازی میکنه و یک هفته بعدش هم بازی های برگشت انجام میشه. من فکر میکنم بازی زوباهن استقلال هم همونجور که باز شما اشاره کردی، به خاطر چند تا مسئله، از جمله اینکه قلعه‌نویی قبلا مربی استقلال بوده، حالا زوباهن خودش هم اظهار کرده چند دقیقه پیش تو خبرگزاری ها که فکر کنم این بازی خوبی از آب در بیاد. و فکر میکنم که به قول شما، بله، به قول همه کارشناسایی که این چند ساعت گذشته بعد از صعود زوباهن در سایت های خبری گفتن، کارنامه مثبتی داشت فوتبال باشگاهی ما تا این مرحله از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا.
ممنون از شما. من فقط یک تکمله‌ای به صحبت‌های شما اضافه کنم. اسد قطر هم با الاهلی عربستان روبرو میشه و العین هم با الدوحیل قطر روبرو خواهد شد. ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. نگاهی داشت به بازی‌های امروز لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.